ساعت 7 شب در تهران. اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما در ایران در یک روز تعطیل نوروزی سوم فروردین ماه. از هر جایی که با ما همراه شدید و همینطور شمایی که بیرون از ایرانید ولی به رادیو فارسی زبان فردا گوش میکنید. آزاده اسدی هستم، در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های امشب رادیو فردا تلاش کردند تا در طول 45 دقیقه آینده گفتگوها و گزارش‌ها و خبرهای تازه رو بشنوید. با خبرها شروع می‌کنیم، بعد از اخبار درباره برنامه‌های امشب بیشتر توضیح میدم. همراه ما بمونید. علیرضا کرمانی با خبرهای تازه. سلامت.
سلام آزاده، سلام شنوندگان. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید امیدوار است ایران با پاسخ مثبت به پیشنهادهای ارائه شده در مذاکرات آتی در قزاقستان شرکت کند. خانم اشتون روز شنبه پس از نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در دوبلین پایتخت ایرلند با اشاره به گفتگوهای کارشناسی میان نمایندگان ایران و کارشناسان گروه 5 به علاوه 1 گفت:
They're not political negotiations. They are about explanation.
این گفتگوها سیاسی نبود، بلکه توضیح و تفسیر پیشنهادها بود و زمانی که بار دیگر در آلماتی دیدار کنیم می توانیم مطمئن شویم که جزئیات پیشنهادهایمان را شرح داده ایم و امیدواریم ایران با پاسخ مثبت به این پیشنهادها برای مذاکره حاضر شود. دوره بعدی مذاکرات اتمی میان ایران و 6 قدرت جهانی موسوم به گروه 5 به علاوه 1 در روزهای 16 و 17 فروردین بار دیگر در شهر آلماتی قزاقستان برگزار می شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت رهبر ایران بهتر است به جای تهدید اسرائیل زمان بیشتری را صرف بهبود وضعیت مردم ایران کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، باراک اوباما در جریان دیدار از اردن و در یک کنفرانس خبری خواهان حل مسئله هسته‌ای ایران از راه‌های مسالمت‌آمیز شد و ابراز امیدواری کرد که در این مورد نیازی به راه حل نظامی نباشد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه تهدید کرده بود که در صورت اقدام اسرائیل علیه ایران، تل‌آویو و حیفا از سوی جمهوری اسلامی با خاک یکسان خواهد شد. بودجه سال آینده آمریکا با اختلاف تنها 1 رأی از تصویب مجلس سنای آن کشور گذشت. مجلس سنای آمریکا بامداد شنبه با 50 رأی موافق در برابر 49 رأی مخالف بودجه نزدیک به 4000 میلیاردی پیشنهادی باراک اوباما برای سال آینده را تصویب کرد. بودجه آمریکا باید به تصویب مجلس نمایندگان که حزب رقیب دموکرات‌ها یعنی جمهوری‌خواهان در آن اکثریت دارند نیز برسد. و جان کری وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای خواستار آزادی سعید آبدینی یک کشیش آمریکایی ایرانی از زندان جمهوری اسلامی ایران شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری روز جمعه عمیقاً از وضعیت سعید آبدینی که 6 ماه است در زندان اوین زندانی است ابراز نگرانی کرد. این گزارش می‌افزاید همسر آقای آبدینی هفته گذشته خبر از ضرب و شتم وی در زندان داده بود. سعید آبدینی که به 8 سال زندان محکوم شده، اتهام تبلیغ مسیحیت در ایران را رد کرده و گفته است تنها برای راه اندازی یک یتیمخانه به ایران سفر کرده بود. و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد از ترکیه به خاطر حمله کماندوهای این کشور به کشتی کمک رسانی به غزه عذرخواهی کرده و روابط دیپلماتیک دو کشور به حال عادی باز می‌گردد. اما خبر آخر این که هوشنگ کابوسی منتقد سینما در سن 88 سالگی درگذشت. به گزارش ایلنا، هوشنگ کابوسی از جمله کسانی بود که جریان نقد فیلم را در ایران راه اندازی کرد و اصطلاح فیلم فارسی یا فیلم فارسی از سوی وی وارد ادبیات نقد سینمای ایران شد. کابوسی مدت‌ها مدیر مسئول مجله هنر و سینما بود و 3 فیلم سینمایی را نیز کارگردانی کرد. آزاده؟
متشکرم از علیرضا کرمانی که خبرها رو برای ما خوند. ابتدای مجله شانگاهی همراه ما بمونید. مرور کوتاه داشته باشیم بر آن چه که خواهید شنید. رئیس جمهوری آمریکا به سخنان رهبر جمهوری اسلامی واکنش نشان داد و خواست او به فکر حل مسائل داخلی ایران باشد.
بزرگترین خطر برای نظام جمهوری اسلامی ایران اسرائیل نیستش. دولت ایران سیاست‌های اقتصادی خودش دشمن بزرگتری برای نظام جمهوری اسلامی ایران هستش تا اسرائیل.
حفظ و گستردگی رابطه ایران و ارمنستان با وجود افزایش تحریم‌ها علیه ایران. و درباره انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران در برنامه دیدگاه‌ها خواهید شنید اگر همراه ما بمانید. ساعت 7:05 در تهران هست. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید و با یک گزارش شروع میکنیم. همونطور که توی خبرها هم شنیدید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که در ادامه سفر خودش به خاورمیانه روز جمعه به اردن رفته بود، به صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای واکنش نشان داد و گفت بهتره رهبر جمهوری اسلامی ایران بیشتر به فکر مسائل داخلی کشور باشه و سعی کنه به مناقشه هسته‌ای پایان بده تا با لغو تحریم‌ها بتونه اوضاع ایران رو بهتر کنه. جزئیات بیشتر را از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
رهبر ایران به جای تهدید اسرائیل بهتر است زمان بیشتری را صرف بهبود شرایط زندگی مردم خود کند. این بخشی است از صحبت‌های باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به اظهارات آیت الله خامنه‌ای مبنی بر تهدید اسرائیل به نابودی. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند صحبت‌های آقای اوباما را اظهاراتی طعنه‌آمیز می‌داند که نشان دهنده آگاهی جامعه جهانی از مشکلات اقتصادی ایران است.
در زمانی که اقتصاد یک کشور خراب است چگونه می‌خواد جنگ بپردازه، اون هم با اسرائیل که از حامیان بین‌المللی بسیار پرقدرتی در جهان برخوردار است. بگم من سخن آقای اوباما سخن طعنه‌آمیز بسیار پرمعنا و در این حال بیانگر درکیست که جامعه بین المللی از فلج کننده بودن تحریم ها پیدا کردن و به این باور رسیدن که وضعیت درونی سیستم اقتصادی کشور بسیار وخیم و مقرنج هستش.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز اول فروردین ماه در سخنرانیش در مشهد بار دیگر اسرائیل را دشمن جمهوری اسلامی دانسته و گفته بود
گاهی صدمداران رژیم صهیونیستی ما را تهدید هم می کنن، تهدید به حمله نظامی می کنن، اما به نظرم خودشان هم می دانند و اگر نمی دانند بدانند که اگر غلطی از آنها سر بزند جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد.
اسرائیل تاکنون بارها ایران را متهم به ساخت سلاح هسته‌ای کرده و ایران اتمی را تهدیدی جدی برای خود می‌داند. اما این بار مقام‌های اسرائیل واکنشی به اظهارات آقای خامنه‌ای نداشتند. علت آن را از مهر جاودانفر تحلیلگر مسائل ایران و اسرائیل در تل آویو پرسیدم.
البته امکان داره که در آینده واکنش نشون بدن، ولی بهتر اینه که آقای نتانیاهو جواب ندن، چون به نفع دولت اسرائیل هستش که تمرکز روی اظهارات آقای خامنه‌ای باشه، چون با این اظهاراتشون واقعا ثابت میکنن به جهان که چرا نظام کنونی جمهوری اسلامی ایران نباید مسلح به بمب اتم بشه.
اظهارات آیت الله خامنه‌ای همزمان بود با سفر باراک اوباما به اسرائیل. رئیس جمهوری آمریکا که در ادامه سفر خود به خاورمیانه روز جمعه به اردن رفته بود، با اشاره به مناقشه هسته‌ای ایران گفت اگر ایران برنامه اتمی خود را متوقف کند، آینده‌ای متفاوت با امروز خواهد داشت، چرا که با لغو تحریم‌ها می‌تواند تجارتش را توسعه دهد و شرایط خود را بهبود بخشد. باراک اوباما در ادامه گفت دورنمای مقام‌های جمهوری اسلامی باید این مسائل باشد، نه تهدید به نابود کردن اسرائیل. مر جاودانفر هم معتقد است که در حال حاضر بزرگترین خطر برای جمهوری اسلامی ایران مشکلات اقتصادیش است.
اظهارات آقای اوباما واقعا نشون میده که الان در کاخ سفید رئیس جمهوری وجود داره که مسائل داخلی ایران رو میفهمه و حرفی که آقای اوباما زدن کاملا منطقی هستش، چون بزرگترین خطر برای نظام جمهوری اسلامی ایران اسرائیل نیستش. دولت ایران سیاست‌های اقتصادی خودش دشمن بزرگتری برای نظام جمهوری اسلامی ایران هستش تا اسرائیل.
اسرائیل مهمترین متحد آمریکا در منطقه خاورمیانه به شمار می‌رود و باراک اوباما بارها بر حمایت بی قید و شرط از اسرائیل تأکید کرده است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا در این باره می‌گوید
این تهدید امید به نابود کردن شهرهای یک کشور دوست برای رئیس جمهور آمریکا یک تهدید غیر مستقیم علیه خودش تلقی میشه و او با توجه به اینکه یکی از موانع آغاز جنگ علیه ایران بوده، احساس شخصی هم نسبت به این پیدا میکنه. بنابراین توپ رو به زمین ایران برمیگردونه و یادآور میشه به دنیا که اوضاع داخلی ایران چقدر اسفباره و این حرف واقعا دارای منطقه که آقای خامنه‌ای به جای تهدید کشورهای خارجی به اوضاع داخلی مملکت بپردازه، به سیاست داخلی و خارجی مملکت بپردازه که ایران رو تا این حد به انزوای سیاسی کشیده و مردم رو با فقر و بیکاری و تشدید تورم روبرو کرده. و اینها همه عواملش نه اسرائیل و آمریکا، مسائلی است که در داخل ایران شکل گرفته.
باراک اوباما بارها گفته است که ترجیح می‌دهد مسئله هسته‌ای ایران از طریق دیپلماتیک حل شود. با این حال او روز اول فروردین ماه در اورشلیم گفت ایران اتمی خطری است که قابل مهار کردن نخواهد بود. قرار است کمتر از دو هفته دیگر، یعنی در روزهای 16 و 17 فروردین ماه، دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 در آلماتی قزاقستان برگزار شود.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
با شما هستیم از مجله شامگاهی رادیو فردا که به تازگی شروع شده، حدود 11 دقیقه است این برنامه شروع شده و ما همچنان با شما خواهیم بود. یک گزارش گفتگو در ادامه خواهید شنید. ایران و ارمنستان از جمله کشورهای همسایه‌ای هستند که تونستن در گذر زمان روابط خوب خودشون رو با هم حفظ کنن، ولی چه دلایل گیلی به حفظ این رابطه تا الان کمک کرده؟ آیا یکی از این دلایل رو باید در چالش‌های تاریخی ارمنستان با بقیه کشورهای همسایه‌اش از جمله ترکیه و آذربایجان دونست که باعث شده این کشور برای رهایی از انزوا دست به تحکیم رابطه با ایران بزنه؟ این اولین سوالی هست که همکارم نوشین سید حسینی از رادیو فردا در گفتگوی با جیمز بروک، رئیس دفتر صدای آمریکا در روسیه و کارشناس امور ارمنستان، از او میپرسه.
Armenia has four neighbors. There's Georgia to the north and they have good relations with Georgia. But you're right.
خب این که قطعاً یکی از دلایل مهم این رابطه است. ارمنستان 4 تا همسایه داره و با گرجستان که همسایه شمالیش است رابطه خوبی داره. ولی حرف شما درسته. ارمنستان از طرف شرق و غرب با دو کشور ترک زبان همسایه است. آذربایجان در شرق که با ارمنستان توافقنامه صلح نداره و ترکیه در غرب. بنابراین ارمنستان بین همسایه‌هاش با ایران رابطه خوبی داره. مثلا حدود 6 سال قبل بین این دو تا کشور خط لوله انتقال گاز طبیعی به بهره برداری رسید. ضمن اینکه میخوان خط لوله انتقال نفت هم بسازند. به علاوه ارمنستان میخواد خط آهنش رو به طرف جنوب و ایران گسترش بده. الان هم فکر میکنم در حال برنامه ریزی بر روی ساخت 200 روی رودخانه مرزی ارمنستان و ایران
هستند.
می‌دونیم که ایران در حال حاضر تحت فشار تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ایش قرار داره. آیا فکر می‌کنید که ارمنستان حاضره که برای ادامه روابطش با ایران این تحریم‌ها رو نقض بکنه؟
I think Armenia is trying to walk a very fine line between
فکر می‌کنم ارمنستان برای حفظ و گسترش روابط بازرگانیش با ایران، اونم بدون اینکه تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران رو نقض کنه، سعی می‌کنه که روی خط باریکی قدم برداره. بخش بانکی ارمنستان هم نسبتاً کوچیکه و همینک به نظر می‌رسه به شدت زیر ذره بین هست. من در صحبت با ناظران مستقل توی ارمنستان به این نتیجه رسیدم که این کشور تحریم‌ها علیه ایران رو نقض نکرده. ولی خب باید به این نکته هم توجه داشت که ارمنستان کشور کوچیکیه که به برقراری روابط بازرگانی احتیاج داره و با توجه به اینکه وسعت ایران حدود 50 برابر ارمنستان هست، در توسعه اقتصادی ارمنستان نقشه بسیار مهمی داره.
فکر می‌کنید اگه آمریکا علیه ایران دست به حمله نظامی بزنه، ارمنستان بین ایران و آمریکا کدوم یک رو انتخاب می‌کنه؟
I think Armenia would prefer to put its head in the sand.
در این صورت ارمنستان مثل شترمرغ سرش رو توی شن فرو میکنه و وانمود میکنه که هیچ اتفاقی نیفتاده و سعی میکنه که بیطرف باشه. روابط بین ایران و ارمنستان سابقه 1000 ساله داره و ارمنستان جزو سرزمین‌های تحت تسلط ایران بوده. مردم دو کشور با همدیگه تفاهم دارن و سابقه خیلی از ویژگی‌های مردم ارمنستان مربوط به دوران ایران باستانه، مثلا مهمان نوازیشون. فکر میکنم که ارمنستان در صورت بروز هر گونه درگیری سعی میکنه که بی‌طرف باقی بمونه.
گفتید که ارمنستان با همسایه‌های ترک زبانش روابط خوبی نداره. برخورد این کشور نسبت به روابط ایران ترکیه یا ایران آذربایجان چیه؟
خب شکی نیست که در حوزه مسائل ژئوپلیتیک در اون منطقه همیشه نوعی بازی شطرنج مانند وجود داره. وقتی که بین ایران و آذربایجان تنشی به وجود میاد، ارمنیا احساس خوبی دارند. فکر میکنم که روابط بین ترکیه و ارمنستان رو به بهبودی هست. من موقع انتخابات ارمنستان اونجا بودم و خبرنگاران زیادی از ترکیه برای پوشش اخبار انتخابات به اونجا اومده بودند. پرواز مستقیم بین ایروان و استانبول و فکر میکنم شهر وان در ترکیه وجود داره. برای همینم روابط بین دو کشور بهتر شده. هرچند ترک ها احساس میکنن که باید از آذری ها حمایت کنند.
بله، درباره رابطه ایران و ارمنستان شنیدید که روز به روز در حال بهتر شدن هست و یکی از این نظریه ها در این زمینه، یکی از این دلایلی که عنوان میشه، شرایط و چالش های تاریخی ارمنستان با بقیه کشورهای همسایش مثل ترکیه و آذربایجان، جمهوری آذربایجان هست. این موضوع گفتگوی نوشین سید حسینی از رادیو فردا بود در گفتگوی با جیمز بروک، رئیس دفتر صدای آمریکا در روسیه و کارشناس امور ارمنستان.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
حالا که درباره ارمنستان شنیدید و حتما می دونید که ارمنستان یکی از مقصدهای ثابت سالهای اخیر بسیاری از مسافران نوروزی ایرانی هست، بریم سراغ یکی از گپ‌های نوروزی ما با هنرمندان. همکارم شهرام میریان این بار با شهره آقداشلو، بازیگر سینما و تئاتر در آمریکا صحبت کرده و در مورد فعالیت‌های هنری خانم آقداشلو در سال پیش و سال 92 پرسیده.
اگر در بهش مجوز بدم من تا آخر عمر پیش شما میمونم.
تا آخر عمر دیگه کدوم؟
اگر به احساس خودم باشی که من حاضرم تا آخر ابدیت پیش شما.
مثلا باشی که نکنم.
وقتی مردی تونست یک زنی رو بخندونه میتونه قلبش رو بگذیه.
شوهر من بودا من میخندون ولی گرم خواست سر به تنش نباشم.
سال نو رو با سبزه طبیعت، غنچه های گیلاس سیب، آسمان آبی و نسیم گرم بهاری جشن میگیریم. به دیدار فامیل و دوستان و دوستداران میریم. با قلبی آکنده از نیکی، مهر، آشتی و صلح و صفا. کودکانه میخندیم، به سختی های روزگار شادمانه پیوند میزنیم. ریشه بچگی من را به حال روزگار نو. به قول سهراب سپهری، کار ما شاید این است که میان گل نیلوفر و قرن پی آواز حقیقت بدویم. خانواده عزیزم، ایران زمین، ایران خانوم، ایرانیان عزیز، من شهره آقداشلو هستم. آغاز سال 1392 خورشیدی رو از رادیو فردا به همه شما، هر که با هر کجا هستید، تبریک میگم. شاد باشید.
پس از این پیام خانم شهره آقداشلو، ما شما رو به این زودی ها رها نخواهیم کرد. لطفاً بگین که فعالیت های سال گذشته شما، سال 91 چگونه بود؟
سال 91 سال بسیار پرباری بود برای من و بسیار پرکار. یک نمایش به زبان انگلیسی به اسم زنان جهان رو به دوش میکشند و صلح را با یک کارگردان آمریکایی کار کردم و هفت خانم هنرپیشه آمریکایی. این نمایش بر اساس شهادت هفت زن از هفت نقطه جهان درباره ناملایمات روزگار و اون چیزی که بر اونها به عنوان یک زن میگذره. بعد از اون یک فیلم در پراگ داشتم که تقریبا یک ماه پیش تموم شد، فیلم به اسم آخرین شوالیه ها.
و حالا اگه موافق باشین خانم شهره آقداشلو، میپردازیم به سال 92 شما. فعالیت ها در چه چارچوبی خواهد بود؟
من گاهی اوقات کتاب میخونم به زبان انگلیسی، بهش میگن کتاب گویا. آخرین کتابی رو که خوندم یا چهارمین کتاب تو این 10 سال، آخرین کتاب آقای خالد حسینیه که نویسنده باد بادکران. کاری که بعد از اون شروع کردم که ادامه خواهد داشت در سال 92، من همکاری با یک سریال تلویزیونی آمریکایی رو شروع کردم در کانال NBC به اسم گریم. این سریال بر اساس قصه های افسانه‌ای برادران گریم. در این سریال هلال در نقش ملکه جیپسی ها ظاهر شدن، ملکه کردی ها.
خانم شهره آقداشلو، من یادم هستش که سال پیش با شما راجع به کتاب خاطراتتون یه گفتگویی داشتم. این کتاب بالاخره سرنوشتش به کجا انجامیده؟
این کتاب در حال حاضر در آمازون داره پیش فروش میشه. اسمش هست کوچه عشق و یاسمین های زرد. در ماه جون این کتاب میاد به بازار. خودم از کاری که کردم راضی هستم، همه تلاش خودم رو کردم که تا اونجایی که ممکنه اون بخشی از زندگی در ایران رو که ما خیلی کم ازش نشانه میبینیم رو، اون بخش رو سعی کردم خیلی روش کار بکنم. منظورم آمدن خاندان پهلوی به دست گرفتن حکومت تا انقلاب اسلامی. و من خیلی دلم میخواست که غربی ها به خصوص که حالا مهمانداران ما هستن، مهمانداران چند میلیون از ما هستن، بدونن که ما چه زندگی داشتیم. بقیهش دیگه زندگی و خاطرات و برخوردم با آدم هایی که زندگی منو ساختن.
خانم شهره آقداشلو، سال خوب و خوشی برای شما آرزو.
شاد باشید.
گفتگوی نوروزی رادیو فردا بود. همکارم شهرام میریان با شهره آقداشلو صحبت میکرد، بازیگر سینما و تئاتر در آمریکا در هالیوود. اما درباره تکرار برنامه نوروزی رادیو فردا هم بشنوید.
الو
سلام،
من حامد نیکپی
شاهین نجفی هستم.
آرش صبحانی هستم از گروه کیوس.
عید سلطانی و عجب نشان ما بود.
همین هم تیره میخواستی پخش.
یه نوروز خونی هست از شرق مازندران
در برنامه ویژه سال نو با رادیو فردا.
با رادیو فردا
همراه باشید.
عید همگی مبارک.
جان قربان.
بخش اول این برنامه رو که تکرار خواهد شد حدود ساعت 9 شب به وقت ایران خواهید شنید، با بچه های رادیو پس فردا باید همراه بشید. بخش دومش هم فردا شب پخش میشه. حالا که بحث نوروز هست، از سیاست و نوروز بشنویم که موضوع برنامه وحید پوراستاد هست.
نوروز، جشنی که پس از انقلاب اسلامی رنگ و لعابی دیگر به خود گرفته است. برخی از روحانیون و مقامات جمهوری اسلامی اگرچه با عید نوروز و این جشن سنتی و ملی ایرانی مخالفتی نمی کنند، اما خیلی هم به آن اهمیت نمی دهند و سعی می کنند بدون هر گونه جشن و شادمانی عمومی روزهای نوروز به پایان برسد. مرتضی مطهری از روحانیون تراز اول انقلاب اسلامی ایران یکی از همان افرادی بود که موضع منفی خود را نسبت به چنین روزی پنهان نمی کرد. سی سال از انقلاب اسلامی ایران می گذرد و هنوز هم برخی از روحانیون زینفوز در جمهوری اسلامی همانند آیت الله ناصر مکارم شیرازی بخشی از عید نوروز و چهارشنبه سوری را خرافات می دانند.
این مراسم نوروز بخشیش کار بسیار مثبت خوبیه، بخشیش خرافیه. آدم عاقل خوباشو میگیره، جنبه های خرافیو رها میکنی، اما آتش روشن کردن شب چهارشنبه سوری این واقعا یه بدعت خرافی هست، مخصوصا با اون ذکری که میگن سرخی تو از برای من، زدی من از برای تو، نه خرافاته.
حسن یوسفی اشکیوری، دینپژوه و پژوهشگر تاریخی ساکن آلمان، بر این باور است که دلیل بسیاری از منتقدین نوروز و دیگر روزهای آیینی و سنتی در ایران ناآگاهی آنان از تاریخ پیش از اسلام است. البته آقای یوسفی اشکیوری بر این نکته هم تاکید دارد که برخی از مقامات جمهوری اسلامی سنت‌ها و آیین‌های ایرانی را مخالف با ایدئولوژی سیاسی خود می‌بینند.
اصولا در جمهوری اسلامی با توجه به دیدگاه بسیار غلیظ اسلامگرایانه‌ای که هست و اسلام و دین وان یک ابزار ایدئولوژیک برای هویت بخشی به حکومت مطرح شده، مسئولان جمهوری اسلامی با دید و انگیزه سیاسی هم نمیتوانند با سنت‌ها و آیین‌های ایرانی صلاح سازگاری داشته باشند و تمایلی داشته باشند، برای اینکه اون رو مانند گذشته در تعارض با هویت دینی و با ایدئولوژی رسمی حکومتی خودشون می‌بینند.
با وجود آن که به نظر می رسد برخی از روحانیون با این آیین‌ها و مراسم سنتی ایرانی همانند جشن نوروز مشکل دارند، اما آیت الله خامنه‌ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی همانند آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی بر این اعتقاد است که عید نوروز هرچند یک عید اسلامی نیست، ولی اسلام آن را نفی نکرده است.
عید نوروز یک عید شرقی و حامل ارزش‌های برجسته و ممتازی است. در واقع یک نماد عید نوروز، نماد نوآوری و تراوت و جوانی و نشاط. این جشن یک جشن ملی است، جشن جزء اعیاد دینی نیست، لکن از سوی بزرگان شرع مقدس ما هم نوروز مورد تأیید قرار گرفته.
در طول سالهای پس از انقلاب، حاکمیت در بیشتر اعیاد مذهبی خیابانها را آذین می‌بندد و مراسم ویژه‌ای برگزار می‌کند. حتی برخی از روحانیون ذی‌نفوذ در حاکمیت جمهوری اسلامی همچنان تلاش می‌کنند برخی از اعیاد مذهبی همانند شعبانیه را جایگزین عید نوروز کنند، تلاشی که حسن یوسفی اشکوری دین‌پژوه آن را رد نمی‌کند.
بله حتما همینطوره، به خاطر اینکه آگاهانه و ناآگاهانه چاره‌ای نمی‌دیدن که هویت ایرانی که در تعارض با هویت اسلامی و به طور خاص ایدئولوژی و هویت رسمی جمهوری اسلامی در تعارض بود، نمیتونستن اون رو چندان رسمیت بدن و حتی اوایل بعد از انقلاب برخی از افراد تلاش می‌کردن که مثلا 20 بهمن رو به جای نوروز جا بزنن و بعد از طرف دیگر هم بعضی جشن‌های مذهبی مانند 15 شعبان یا فرض کنید عید قدیر آیت الله خزعلی سال هاست که داره تلاش میکنه به طور رسمی و غیر رسمی، حتی به عنوان اقدام سیاسی هم داره عمل میکنه با رایزنی با حکومت که قدیر رو جایگزین جشن نوروز بکنه. بنابراین بله، اینها این کاملا آگاهانه است که این سنت نوروز رو تحت شعای سنت‌های اسلامی و جشن‌های اسلامی قرار بدن و این همونجوری که گفتم این تن دادن به نوعی اصرار و اجتناب ناپذیر بوده برای مسئولان جمهوری اسلامی، وگرنه اگر قدرت داشتن توانش داشتن قطعا به طور مطلق نوروز رو از رسمیت میانداختن و به عنوان یه جشن یا یه روز رسمی در تاریخ ایران هم به نظر من این رو نادیده میگرفتن.
هرچند نگاه خاص حکومت به جشن‌های نوروز کمی از شور و نشاط آن به نسبت قبل از انقلاب کم کرده است، اما بسیاری از مردم فارغ از اینکه حکومت چه نگاهی به آن دارد، همچنان با شوق بسیار بدون جشن‌های ملی و خیابانی اما حداقل درون خانواده‌های کوچک خود جشن می‌گیرند.
نوروز سیاسی موضوع برنامه وحید پوراستاد از رادیو فردا بود. حالا که بخش نوروزی برنامه‌های ما تقریبا در اینجا به پایان میرسه، بریم سراغ فوتبال با همکارم فریدبرز غریب که روی خط تلفن ما هست. در مورد بازی‌های چهار جانبه صلح و دوستی در قطر می‌خوایم بشنویم. تیم فوتبال امید ایران و قطر در حال بازی هستن. نیمه اول گویا آقای غریب 1-0 به نفع ایران تمام شد.
بله، با سلام به شما و همه شنوندگان عزیز. خانم اسدی، اجازه میخوام از فرصت استفاده بکنم و سال نو رو به همه شنوندگان همیشگی رادیو فردا تبریک بگم و آرزوی سلامتی و موفقیت داشته باشم براشون.
بله، خواهش میکنم.
بله، ایران و قطر، امروز ایران دومین بازیش بود در این تورنمنت. این چهار جانبه هست این تورنمنت، ایران، مراکش، ترکیه و تیم میزبان یعنی قطر شرکت داره. ایران در بازی اولش مراکش رو با 1 شکست داده بود. در بازی امروز هم خب قطر میزبان، قطری‌ها سرمایه گذاری فوتبال خیلی کردن، فوتبالی تو این چند سال گذشته میزبانی جام جهانی 2022 رو گرفتند و از این نظر میخوان که به هر حال ثابت بکنن فوتبالی هستن. تماشاگرها استقبال خوبی نکردن از این بازی ها، همونجوری که تلویزیون نشون میداد، تلویزیون های البته خلیج فارس که کشورهای حاشیه خلیج فارس ورزشگاه خالیه. به هر حال ایران دقیقه 42 توسط کاوه رضایی به گل رسید از روی پاس عمقی محسن مسلمان. بازی 1-0 به سود ایران هست نیمه اول. اگر این نتیجه پابرجا بمونه، ایران با توجه به پیروزی اول 6 امتازی میشه و لازم به ذکره که جایزه اول این مسابقات خانم اسدی $50,000 تقدیم میشه به تیم برنده.
بازی آخرم با ترکیه بود، با ترکیه خواهد بود.
هم روز دوشنبه، پس فردا با ترکیه است. بله.
بله. و برامون بگید که چه خبر آقای غریب از تیم بزرگسالان ایران که فردا به کویت میره.
بله، تیم ملی فوتبال بزرگسالان تو چند روز گذشته در شهر دبی در امارات یه اردوی آمادگی داشته برای برگزاری دومین بازیش در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا. خودشو داره آماده می‌کنه برابر کویت. فردا عازم کویت، همونجور که شما اشاره کردی، تیم ایران در این بازی‌ها، در بازی اولش لبنان رو 5-0 شکست داده و صدر جدول. لبنان هم البته دیروز 5-2 تیم تایلند رو شکست داده بود و فردا ایران اگر روز ششم فروردین روز ششم فروردین با کویت بازی داره که اگر این بازی رو ببره ایران شش امتیازی میشه و صدرنشین گروه بی باقی خواهد ماند.
و من باز هم با شما خواهیم بود در طول بازی‌های آینده. متشکرم فریبرز غریب. آخرین خبرهای مربوط به بازی‌های چهار جانبه صلح و دوستی در قطر رو شنیدید و همینطور جام ملت‌های مقدماتی آسیا. همراه رادیو فردا بمونید.
رادیو فردا گوش میکنید.
یک بار دیگه بهتون سلام میکنم. اگر به تازگی به رادیو فردا پیوستید و مجله شامگاهی ما رو میشنوید، اگر هم از نیم ساعت گذشته همراه ما بودید، امیدوارم شرایط رو داشته باشید و همراه رادیو فردا بمونید تا بخش دیگه ای از برنامه دیدگاه ها رو بشنوید. دیدگاه های امشب ما مربوط به قضیه انتخابات و حواشی اون و دعوت از آقای خاتمی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده است. توضیح میدم بیشتر و این برنامه رو میشنوید. اگر قبل از اون خبرهای تازه رو داشته باشیم با همکارم حمید فاطمی که تازه در استودیو حاضر شده. سلام بر شما.
سلام بر شما خانم عزادی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید امیدوار است ایران با پاسخ مثبت به پیشنهادهای ارائه شده در مذاکرات عادی در قزاقستان شرکت کند. خانم اشتون روز شنبه پس از نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در دوبلین پایتخت ایرلند با اشاره به گفتگوهای کارشناسی میان نمایندگان ایران و کارشناسان گروه 5 به اضافه 1 گفت این گفتگوها سیاسی نبود بلکه توضیح و تفسیر جزئیات پیشنهادها بود. خانم اشتون آنگاه ابراز امیدواری کرد که ایران با پاسخ مثبت به این پیشنهادها در مذاکرات آینده شرکت کند. دور بعدی مذاکرات اتمی میان ایران و شش قدرت جهانی موسوم به گروه 5 به اضافه 1 در روزهای 16 و 17 فروردین بار دیگر در شهر آلماتی قزاقستان برگزار می شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت رهبر ایران بهتر است به جای تهدید اسرائیل زمان بیشتری را صرف بهبود وضعیت مردم ایران کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، باراک اوباما در جریان دیدار از اردن و در یک کنفرانس خبری خواهان حل مسئله هسته‌ای ایران از راه‌های مسالمت‌آمیز شد و ابراز امیدواری کرد که در این مورد نیازی به راه حل نظامی نباشد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه تهدید کرده بود که در صورت اقدام اسرائیل علیه ایران، تل آویو و حیفا از سوی جمهوری اسلامی با خاک یکسان خواهد شد. بودجه سال آینده آمریکا با اختلاف تنها یک رأی از تصویب مجلس سنای این کشور گذشت. مجلس سنای آمریکا بامداد یکشنبه با 50 رأی موافق در برابر 49 رأی مخالف بودجه نزدیک به 4000 میلیاردی پیشنهادی باراک اوباما را برای سال آینده تصویب کرد. بودجه آمریکا باید به تصویب مجلس نمایندگان که حزب رقیب دموکرات‌ها یعنی حزب جمهوری‌خواه در آن اکثریت دارد هم برسد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که از ترکیه به خاطر حمله کماندوهای اسرائیلی به کشتی کمک رسانی به غزه عذرخواهی کرده و روابط دیپلماتیک دو کشور به حال عادی باز می‌گردد. بنیامین نتانیاهو روز جمعه گفت در تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از او عذرخواهی کرده و این تماس تلفنی با کمک باراک اوباما پیش از ترک اسرائیل ترتیب داده شد. نخست وزیر اسرائیل گفته است که کشته شدن شهروندان ترکیه با برنامه ریزی نبوده بلکه اشتباه عملیاتی بوده است و به خانواده های قربانیان غرامت پرداخت می شود. حدود دو سال پیش در حمله اسرائیل به کشتی کمک رسانی به غزه 9 فعال ترکی کشته شدند و در پیان ترکیه سفیر خود را از اسرائیل فرا خواند و همکاری های نظامی بین دو کشور کاهش یافت. و ارتش میانمار کنترل شهر میکتیلا را که شاهد چندین روز زد و خوردهای خونین میان بودایان و مسلمانان بود به دست گرفت. به گفته مقامهای محلی تا کنون 28 تن در این درگیری ها کشته شدند. هزاران تن از معترضان به رئیس جمهوری اسلامگرای مصر روز جمعه با هواداران حزب اخوان المسلمین درگیر شدند. به گزارش آسوشیتد پرس روز جمعه معترضان خشمگین به چندین ساختمان متعلق به حزب اخوان المسلمین در قاهره حمله ور شدند که درگیری میان معترضان از یک سو و نیروهای پلیس و هواداران اخوان المسلمین دست کم 100 زخمی بر جای گذاشته است. هفته پیش هواداران حزب اخوان المسلمین به تظاهرات روزنامه‌نگاران و نیروهای لیبرال و سکولار در قاهره حمله ور شده بودند.
متشکرم از حمید فاطمی. خبرها رو شنیدید در مجله شامگاهی رادیو فردا. این برنامه همچنان ادامه داره، اما شما میتونید خبرها رو با جزئیات بیشتر از طریق سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. درباره دعوت از محمد خاتمی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ایران میشنوید. نظرات مخالف و موافق و تحلیل ها رو در برنامه میزه گرد هفتگی رادیو فردا در دیدگاه ها میشنوید. این هفته تهیه کننده این برنامه آرش حسنی است. تا حدود 25 دقیقه آینده با آرش حسنی همراه باشید. همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام و درود بر شما. آمدن بهار و آغاز سال 92 رو به شما شادباش میگم. من آرش حسنیا هستم که در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان نخستین مجله دیدگاه ها در سال 92 رو تقدیم شما میکنم. خاتمی بیاید. خاتمی بیاید که چه کند؟ خاتمی نیاید. اگر خاتمی نیاید چه میشود؟ آنها که نگاهی به عرصه سیاست در ایران دارند این روزها این پرسش‌ها را از خود و دیگران می‌پرسند. در آخرین هفته سال 1391، 91 نفر از وزیران سابق، نمایندگان دوره‌های پیشین مجلس و فعالان سیاسی و فرهنگی در نامه‌ای سرگشاده به محمد خاتمی، خواستار نامزدی رئیس جمهوری سابق ایران در انتخابات آینده برای برون رفت از وضعیت کنونی شدند. پس از آنها شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در نامه‌ای به محمد خاتمی از او درخواست کردند تا در انتخابات سال آینده نامزد شود. پیش از اینها مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی عقیدتی و عضو ارشد جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، از زندان با نوشتن نامه‌ای تأکید کرده بود که خاتمی باید نامزد شود. آقای تاج‌زاده در تحلیل خود با اشاره به افزایش مقبولیت و محبوبیت آقای خاتمی نوشته بود که اقتدارگرایان از این افزایش مقبولیت و محبوبیت عصبانی هستند. این هفته و در این برنامه دیدگاه ها آقایان تقی رحمانی، فعال سیاسی ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم پاریس فرانسه، و مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر عرصه سیاست ایران از واشنگتن آمریکا با ما هستند. با این دعوت 91 اصلاح طلبی که خواستار نامزدی آقای محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری آینده شدند بحث رو شروع بکنیم. این که در این نامه اونها از آقای خاتمی خواستند با توجه به سابقه ممتازش در اداره کشور و همچنین با توجه به محبوبیت کم نظیرش در انتخابات ریاست جمهوری آینده نامزد بشه. پرسشم از آقای رحمانی هستش که آقای رحمانی، آیا سابقه ممتاز آقای خاتمی در اداره کشور و محبوبیت کم نظیرش اونطور که این 91 نفر نوشتند میتونه دلیل کافی باشه برای این که آقای خاتمی در انتخابات شرکت بکنه و احتمالاً تغییری رو رقم بزنه؟
به نظر من اونه که از آقای خاتمی دعوت کردن استراتژیشون ایجاد حداقل فضا، حداقل فضا قبل از انتخابات، استرسازی برای فعال کردن نیروهاشون، دادن یه امید، بلند کردن مورد اعتمادترین چهره تا سخنرانی آقای خامنه ای تا ببینن اصلا فضای ورود ایشان هست یا نیست. یعنی باید اینو بررسی کرد. اینا معتقد هستن آقای خاتمی در بخشی از اقشار مردم ایران این محبوبیت رو داره. این امر واقعی است. مردمی که میخوان هزینه محدودی بدن برای دستاوردهایی که اگر افتاده بخوام به دست بیارم. به این خاطر این دعوت یه دعوتیه که پشت صحنه‌اش به نظر من الان از جلو صحنه‌اش مهمتر.
آقای محمدی شما چطور فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید همونطور که آقای رحمانی میگند پشت صحنه این ماجرا مهمتر از جلوی صحنه هستش و اساسا این پشت صحنه چه میتواند باشد غیر از شرکت در انتخابات برای رسیدن به منصب ریاست جمهوری؟
من خیلی اعتقاد ندارم که اینجا پشت صحنه قابل توجهی وجود داره. تقریبا ما از عواملی که
به انتخابات شور و شعف میده یا اینکه انتخابات رو به گونه دیگر برگزار میکنه، از همه اینا تا حدود زیادی آگاهی داریم. اما در صحبتی که فرمودید از قول اون 91 نفر دو نکته مقفول گذاشته شده. یک این که در هیچ نظرسنجی مشخص نشده که آقای خاتمی الان از محبوبیتی که در سال 76 و 80 برخوردار بودند از همان محبوبیت برخوردار هستند. مشخص نیست که شرایط مثل سال 76 یا سال 80 هست. و نکته دوم این که وقتی ما به کارنامه مثبت اصلاح طلبان توجه میکنیم، طبعا باید به ضعف‌های اونها هم در دوره 8 ساله اشاره بکنیم که متاسفانه در ارزیابی‌هایی که در مورد آقای خاتمی یا اصولا جریان اصلاح طلبی اون هم در بخش حکومتیش اشاراتی که صورت میگیره، معمولا اون ضعف‌ها مورد غفلت قرار میگیره.
این ضعف‌ها رو می‌فرمایید آقای محمدی، چه ضعف‌هایی هستش که به نظر شما باید اصلاح طلبان رو به این نتیجه برسونه که اساساً در انتخابات شرکت نکنند؟
ببینید، همون مشکلاتی که اصلاح طلبان در تجربه سالهای 76 تا 84 باش مواجه بودن، هم موانع بیرونی و هم ضعف‌های درونی، اونها همچنان سر جای خودش هست. یک بخشیش بحث‌های ساختاری حکومت هست که در ساختار حقوقی اصولاً جای عمل چندانی برای نیروهای اصلاح طلب وجود نداره. قدرت نیروهای واقعی، قوای قهریه در جمهوری اسلامی آنچنان بالاست که فضایی برای اصلاح طلبی یا تغییرات بهبود گرایانه فضایی ایجاد نمی کنه. اون تجربه 8 ساله در واقع اینها رو به خوبی نشون داده. از طرف دیگه تفرق و پراکندگی که در جریان اصلاح طلبی وجود داره، مشخص نبودن بسیاری از برنامه ها و به نتیجه نرسیدن بسیاری از برنامه ها. ما فراموش نکنیم که آقای خاتمی و جریان اصلاح طلبی یک دوقلو داشت، یک دوقلوی در حوزه تحولات سیاسی داشت. یکی بحث لغو نظارت استصوابی بود و دیگری بحث اختیارات رئیس جمهور. اون دوقلو هرگز به سرانجام نرسید. اون مشکلات همچنان بر سر جای خودش باقی هست. اصلاح طلبانی که امروز صحبت میکنن از اینکه اگر آقای خاتمی بیاد چنین و چنان خواهد شد، نیروهای اجتماعی تحرک پیدا خواهند کرد، مخاطرات ملی کاهش پیدا خواهد کرد، رنجهای مردم کاهش پیدا خواهد کرد، حداقل بخشی از قدرت به دست نیروهای اصلاح طلب خواهد افتاد، باید یک دور تحولات سالهای 76 تا 84 رو به نظر من در ذهنشون مرور کنند.
اما آقای محمدی، نکاتی که اشاره کردید به عنوان مشکلاتی که به هر حال 8 سال اصلاح طلبی در ساختار قدرت داشتش برای رسیدن به اهدافی که اعلام کرده بود، مشخصا اشاره کردید به لوایح دوقلوی آقای خاتمی، موارد بیشتری را هم میشه نام بردش از ناکامی هایی که دولت اصلاحات و مجلس اصلاحات داشت. اما به طور قطع شما نمیتونید تفاوت شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هنری دوره 8 سال زمامداری آقای خاتمی رو با بعد از اون و قبل از اون مقایسه بکنید؟ آیا میشه این رو منکر شد؟
حتما اینطور هست. این نکاتی که میفرمایید بالاخص در بخش فرهنگ، در بخش رسانه ها، در حوزه های برخی حوزه های سیاست های اقتصادی ما میتونیم امتیازات بسیار بالایی به دولت آقای خاتمی بدیم در مقایسه با دولت آقای احمدی نژاد. اما همونطور که فرمودید شرایط کاملا تغییر کرده. امروز بیت و سپاه قدرت بسیار بیشتری دارند نسبت به سال 76. گستره قدرت دستگاه رهبری و گستره قدرت سپاه بسیار گسترده تر است نسبت به آنچه که ما در سال 76 باش مواجه بودیم. دولت آقای رفسنجانی و دولت آقای خاتمی در حوزه های ماجرا رو به بیت واگذار کرده بودند، در سیاست خارجی، بعضا سیاست داخلی، اما حوزه های اقتصادی رو همچنان تا حدود زیادی در اختیار داشتند. امروز در حوزه اقتصاد هم من معتقدم که دولت بعدی اگر اصلاح طلب باشه چندان جای مانور نداره.
آقای رحمانی، بازگردیم به شما. شما خودتون از نیروهای فعال سیاسی ملی مذهبی بودید که در دوران آقای خاتمی اگر اشتباه نکنم زندانی شدید. فکر میکنید که آمدن اصلاح طلبها با نامزدی با ابعاد آقای خاتمی که به اذعان خود اصلاح طلبان قوی ترین بازیگر اونها در میدان بازی انتخابات در قالب جمهوری اسلامی، اون هم در سال 92 هستش، میتونه تغییراتی رو رقم بزنه در فضای سیاسی، اقتصادی و دیگر عرصه‌های ایران؟
الان این استراتژی ورود اگر موفق بشه فضا رو داغم کنه، ایشالا که نتیجه به دست خواهن آورد اونو باید بعدم بست کرد. اگر موفق نشن این باعث میشه که هزینه و ریزش بیشتری در اون بافت اصلی قدرت شکل بگیره. مهم اینه بعد باید برسیم مرحله های تایید صلاحیت میشوند و اگر شدن آقای احمدی‌نژاد نشان داد رئیس جمهور میتواند خلاصه مشکل ایجاد کند و این مشکل در جمهوری اسلامی ساختاری است. یعنی اون تعارضی که مهندس صحابی با آقای خمینی فرمود، گفتش آقای خمینی نمیشود یک سیستم دو تا مدیریت داشته باشه، ولایت فقیه در کنار رئیس جمهور یعنی یک سیستم با دو مدیریت. این سیستم همچنان تعارض خود حفظ کرده و باید دیگه طرف نهایی بشه. در اون موقع این آسیب شناسی هم که آقای محمدی میشه باید ادامهش باشه، ولی این آسیب شناسی ها وقتی موثره که یک حرکتی هم جامعه داشته باشه و الان این گفت شدگی باید یه مقدار باز کرد و این گفت شدگی هم اینجور نیست که همه نیروها هماهنگ باز کنن. برخی از نیروها این امکانو دارن میتوانن برن. چه بهتر به نظر من کسی بود به آقای خاتمی کاندید میشد که از یک استحکام موضع‌گیری بیشتری برخوردار بود، ولی واقعیت اینه که اون چی که الان هست و میتواند این بازی گرم کنه تا کلاسونای آقای خاتمی است و من گفتم ممکنه بازیگر نهایی و گلزن نهایی صحنه نباشه. آقای خاتمی اون اعتماد داره که بیاید به اصطلاح اعلام کاندیداری کنند، یک سری شورهای ایجاد کنند، افرادی از شهرستانا بیان دیدنش، دیدارهای صورت بگیرد، یک سری افراطش صورت بگیره. چون اگر استراتژی باز کردن فضا در جامعه ایران باشه تا دوباره صداها بلند بشود، این یک مسیره، مسیری است که هزینهش نسبت به مسیرهای دیگه هنوز کمتره، بی هزینه نیست و نتیجهش هم مشخص نیست. واقعا ما در تنگه حرکت میکنیم، ولی این یک واقعیت جامعه ایرانه و آقای خاتمی هم یکی از این چهره هاست.
خب آقای محمدی، آقای رحمانی از انتخابات به مسابقه یک رسانه برای اصلاح طلبا و گفتمان اصلاح طلبی یاد میکنند، این که به هر حال شرکت در انتخابات یا حتی مطرح شدن بحث حضور نامزد قوی اصلاح طلبان در بحث انتخابات میتونه منجر به باز شدن قفلی بشود که در چند سال گذشته پس از انتخابات سال 88 و وقایع بعد از اون بر فضای سیاسی ایران زده شده و میتونه گفتمان اصلاح طلبی رو یک بار دیگه فراگیر بکنه. به هر حال بحث پیرامون اون شکل بگیره. آقای خاتمی که تا پیش از این رسانه ها حتی از انتشار عکس و خبرش ممنوع بودن، امروز خبرگزاری مهر و خبرگزاری های نزدیک به دولت و حاکمیت میتونن و باید اخبار ایشون رو پوشش بدن. فکر میکنید که همین دستاورد برای اصلاح طلب ها تا اینجای کار که منجر به باز شدن نسبی فضای بسته سیاسی سالهای اخیر میشه، نمیتونه به عنوان یک حرکت و کنش سیاسی مورد توجه قرار بگیره؟
ببینید، من معتقد نیستم که سیاست عرضه آرمانگرایی و مطلقگراییه و باید در حوزه سیاست ما ببینیم که وسایل آیا با اهداف هماهنگی دارن یا نه، هزینه ها رو با فواید مقایسه کنیم. آقای رحمانی فواید مشارکت اصلاح طلبان رو در انتخابات فرمودن، یکی از فوایدش رو من اشاره میکنم به هزینه هایی که داره، بعد ببینیم که آیا اون فواید به این هزینه ها میارزه یا نمیارزه. هزینه هایی که مشارکت اصلاح طلبان داره، یک، گرم کردن تنور انتخابات هست برای حکومت در حالی که اصلاح طلبان شانس اندکی برای پیروزی دارند و شانس اندکی برای شرکت در این فرایند انتخابات دارند. فهمودن که انتخابات باعث میشه از شهرستان‌ها افرادی بیان و بتونن آقای خاتمی رو ملاقات کنن. آقای لقمانیان و چند تن از دوستانشون که از همدان میخوان بیان تهران، اونها رو در میان راه بازداشت میکنن. این فواید کمتر دیده میشود. برای حکومت به نظر من گرم کردن تنور انتخابات بسیار فایده بیشتری خواهد داشت تا برای اصلاح طلبان. نکته دوم، فاصله گرفتن سبزها هست از همدیگر و عمیق‌تر شدن شکاف میان اصلاح طلبان هست، چون اونهایی که میخوان در انتخابات شرکت کنن باید از سبزها براءت بجویند، باید اتفاقات سال 88 رو محکوم کنند که در حال انجام این کارها هستن. همینها به شکاف میان اصلاح طلبان دامن میزنه. نکته سوم، کنار گذاشتن برنامه اصلاح طلبی هست
که در دهه 70 مطرح شده، هنوز هم به نظر من رؤوسش همون هاست. بحث نظارت استصوابی، بحث اختیارات رئیس جمهور، بحث موانع برای فعالیت رسانه‌ها، اونها از سر جای خودش هست. اما ما در برنامه اصلاح طلبان اصولا چنین چیزهایی رو نمی‌بینیم و نمی‌تونیم ببینیم، چون همه اینها حاکمیت رو به چالش می‌کشه و یادآور می‌کنه به حاکمیت که اصلاح طلبان به دنبال همون بحث‌های گذشته هستن و اونجا هست که اینها قیچی خواهند شد. و نکته چهارم، این مشارکت از تفرق بیشتر در جناح اقتدارگرا ممانعت میکنه. شکافی که هر روز بالاخص در دو سال گذشته در جریان اقتدارگرا، این شکاف در حال گسترش بوده. آمدن شخصی مثل آقای خاتمی باعث میشه که طرف مقابل بسیاری از اختلافات خودش رو کنار بگذاره و متحد در برابر نامزد اصلاح طلبان بیسته.
آقای رحمانی، اشاره کردید شما در فرمایشاتتون که حضور اصلاح طلب‌ها در انتخابات میتونه فضای بسته سیاسی این سالهای اخیر ایران رو تا حدودی بشکنه. حتی اشاره کردید به جنبش اعتراضی پس از انتخابات سال 88، جنبش سبز، که میتونه از پس این اتفاقات یک بار دیگه جوانه بزنه، یک بار دیگه خودش رو پیدا بکنه. آیا بدون اشاره کردن به سرنوشت و موضوع رهبران جنبش سبز، آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، یا بدون اشاره مستقیم و مطرح کردن بحث زندانیان سیاسی عقیدتی بعد از برگزاری انتخابات سال 88، آیا مردم و اون سرمایه اجتماعی که کسب شده از پس ایستادگی رهبران جنبش سبز بر سر آرمان‌ها و بر سر تعهداتی که با مردم داشتن، آیا بدون اشاره به اونها نامزد اصلاح طلب‌ها میتونه یک بار دیگه اون سرمایه رو جمع بکنه، اون سرمایه رو زنده بکنه و اون گفتمان و اون فضایی رو که شما مطلوب نظرتون هستش رو به وجود بیاره؟
اصلاح طلبانی هستن اصلا میخوان وارد انتخابات بشن، با آقای خاتمی اینا کار ندارن. اینا برای اون تفرقی که آقای محمدی میگه تفرق حاصله، با ورود آقای خاتمی میخوان این تفرق کم کنن. ما با قافله اصلاح طلبی مواجه هستیم. ببینید، شما یه صورت مسئله داری، میخوای اون صورت مسئله رو حل کنی. ایدئال من گفتم اینه، کاندیدای من یه تیپی مثل آقای، مثال دارم، آقای محمد توسلی از نهضت آزادی که یه تیم کارشناسی هم پشتشه. حالا با توجه به اینکه الان رد صلاحیت خاتمی خیلی هزینه زاست، رد صلاحیت آقای محمد توسلی از نهضت آزادی که اصلا مسئله ایجاد نمی‌کنه، چون بیرون حاکمیته، با توجه به این ایشان اومده که تا یه حدی تفرق از بین ببره. آقای عارف از همین الان کاندیداست، آقای کواکبیان از همین الان کاندیداست. کسی هم نمی‌تونه بگه که شما اصلاح طلب نیستی. خب اصلاح طلبی که یه مارک مشخص رو سینه من و شما نیست یا دیگران، ممکنه شکست هم بخورن، ولی یه درک هم هست. اگر موفق بشن بهش میرسن، ولی میشه گفت اگرم موفق نشن، این خط رفته برنامه بیت آوردن سه اصلاح طلب ضعیفه که با 2-3 میلیون رای تو انتخابات برن کنار و اون سرنوشت معترفه سرشان بیاد در مجلس ششم که دیگر نتوانستن به عنوان نیروی اصلی به صحنه سیاست اصولگرایان برگردن. حالا با توجه به این، ما با یک جریان‌های مواجه هستیم که افراد دارن حق‌های خودشون رو می‌کنن. تلاش اینجا هست شما بسیار هم‌نوایی و یه نوع تعادل برید تا بدید نتیجه بگیرید، و اگر نگرفتید لااقل ببینید که رهبری هزینه‌شو بپردازه. یعنی این بازی نیست که معلوم برنده بشه، می‌کنه باختن باشه، ولی واقعیت جامعه رو در نظر باید بگیریم. الان آقای خاتمی تعلقش به رهبران جنبش سبز خیلی بیشتر از آقای کواکبیان یا آقای دیگران هست. آقای خاتمی هیچ وقت نمیاد از جنبش سبز براحت بجوه، اگرچه آقای خاتمی همواره با جنبش سبز انتقاد داشته و ما اینو میدانیم، ولی با توجه به این برابرتهای بحثی داریم، کشمکش های در اون حاکمیت میتواند فضای باز کند که جامعه مدنی ایران دوباره نفس میکشه و این نفس ماجرا خلق میکنه. ما متاسفانه نهادهای مدنی قدرتمند نداریم که در حالت عادی بستر ایجاد کنیم مثل کشورهای اروپایی. مردم به بهانه نیاز دارن. در ایران یا انتخابات با یک کاندیدای قوی بستر ماجرا میشود، یا یک انتخابات سرد برای اقشاری که قبول ندارن برگزار خواهد شد. ضمنی که در انتخابات اخیر با وجود انتخابات شوراها مسئله مشارکت یک مقدار برای حکومت حل شده. یعنی ما باید این صورت مسئله رو 1-2-3-4 که بکنیم، موقع میبینیم ما چقدر میتوانیم در اینجا بازی بکنیم و این بازی چقدر میتواند به نفع دموکراسی باشه. ضمن اینکه گفتم در هر بازی سیاسی امکان دارد که شما به نتیجه نرسید، ولی اگرم به نتیجه نرسید لااقل حریف یک هزینه سنگینی بپردازه. این نکات هم باید در تحلیل توجه داشت.
یعنی اساساً آقای رحمانی، شما بحث ورود آقای خاتمی یا دعوت از ایشون رو برای نامزدی در انتخابات فارغ از رسیدن به کرسی ریاست جمهوری بحث می‌کنید، درسته؟
و
بله بله کاملا اینطوری. اصلا ببینید من گفتم این کاندیدای محبوب من نیست، ولی من دارم اون که در صحنه سیاست ایران اتفاق میفته و بعد مرحله دوم تقاضای ما از خاتمی اگه رفت کنار باید کمک کنه به اجماع، گفت تصمیم فردی نگیره، یعنی باید توی این گفتگوها در فضای عرصه عمومی با نقد منصفانه بشود یک تعدیل ایجاد کرد، تعدیلی که هم فردها هم دموکراسی خواه و هم اصلاح طلبان یه مقدار به هم نزدیک بداره.
آقای محمدی، آقای رحمانی از هزینه زایی برای حاکمیت صحبت کردن با نامزدی آقای خاتمی و اینکه به هر حال بدنه قدرت سیاسی با این کار میتونه بخشی از بدنه تراشیده بشه یا اینکه دچار تردید بشه. دست کمش این هستش که اصلاح طلبانی که به هر قیمتی حاضر هستند که در بازی انتخابات شرکت بکنن به تعبیری، باید حسابشون رو با آقای خاتمی مشخص بکنن و بحث ایشون این هستش که اصلاح طلبان میتونند اون سرمایه اجتماعی رو که کسب کردند کماکان برای خودشون نگه دارن، فارغ از رسیدن به کرسی ریاست جمهوری هم این بحث رو میکنن. نظر شما در این ارتباط چی هست؟ شنید این برنامه اصلاح طلبان با حضور آقای خاتمی آیا برآورده خواهد شد؟
من تصور نمی کنم. در باب باز شدن فضا فرمودند آقای رحمانی و دیگر دوستانی که در این باب در واقع موافق حضور اصلاح طلبان در انتخابات آینده هستند، ما نشانه نمی بینیم سیاست رسمی حکومت برای انتخابات آینده انتخابات پرشور نیست، انتخابات آرام هست. آقای جنتی به صراحت در نماز جمعه گفتند که به دنبال انتخابات آرام هستند و انتخابات قانونی، البته به این معنا که همه چیز تحت نظر شورای نگهبان انجام بشه و کسی شورای نگهبان رو مورد چالش قرار نده. در باب هزینه هم که افراد میگن که
ببخشید آقای محمدی، من اشاره بکنم که خود شما هم اشاره کردید که یکی از ضررهای حضور آقای خاتمی این هستش که این انتخابات تنورش گرم بشه. چطور این دو با هم جمع میشن که آقای جنتی به عنوان یکی از برگزار کنندگان این انتخابات آرام بخواد، اما در این حال حضور آقای خاتمی تنور انتخابات رو گرم میکنه که به نفع حاکمیت هست؟
نه، حکومت انتخابات گرم رو میخواد، اما اولویتش در انتخابات آرام هست. یعنی اگر جایی در برابر این دو گزیده قرار بگیره که آمدن مردم به عرصه خیابان مخاطرات امنیتی ایجاد بکنه، سریعا اون رو جمع میکنه، چون اولویت حکومت انتخابات آرام هست نه انتخابات پرشور. اما از انتخابات پرشور از رأی بیشتر افراد طبعا استقبال میکنند. نکته دیگری که وجود داره این وسط این هست که آیا حکومت در رد صلاحیت آقای خاتمی یا دیگر اصلاح طلبان هزینه ای پرداخت خواهد کرد یا نه. من فکر میکنم در سال 88 این گذر برای حکومت صورت گرفته، از سال 88 به این طرف، هم در نپذیرفتن چالش و هم در حصر آقای موسوی و کروبی حکومت پذیرفت که برای انسجام درونی خودش باید این گونه هزینه ها رو بپردازه. ریزش هایی رو هم که در نظر گرفته بودن که حالا ممکنه این ریزش ها انجام بشه، این ریزش ها در چند سال گذشته انجام شده. من فکر نمی کنم که شورای نگهبان یا دستگاه رهبری احساس خطر بکنن از اینکه اگر آقای خاتمی رو رد صلاحیت بکنن هزینه بالایی رو خواهند پرداخت. بیشتر فکرشون این خواهد بود که اگر آقای خاتمی بیاد چه فایده‌ای برای حکومت خواهد داشت. آیا آقای خاتمی همچنان میتواند نقش تزیین حکومت رو در عرصه خارجی داشته باشه برای کاهش فشارهای خارجی؟ بیشتر به اونها فکر خواهند کرد. هزینه ها رو پرداختند و بیش از این هم آماده پرداخت هزینه هستند.
آقای رحمانی، دقایق پایانی هستش، فرمایشات آخرتون رو بفرمایید که هم نظرتون درباره صحبت‌هایی که آقای محمدی انجام دادن چه هستش، همین که نظر نهاییتون رو بشنویم. خیلی سپاسگزار میشم.
حکومت جمهوری اسلامی حکومت قدرتمندیه. در یک کشوری امپراتوری مانند هر کس حاکم میشه قدرت، این هزینه پرداختن اندازه نداره، یه نسبت به اصطلاح دیالکتیکی جامعه و جامعه مدنی و جامعه. واقعیت اینه که این یه نوع خراشیدن این دیواره. شما باید بدین دیوار رو بخراشی، این یکی از راه‌هاش این شکافات داخل حاکمیت، یا این حکومت تن میدهد یا وای نیست دیگه. این کشمکش هنوز به نتیجه نهایی نرسید. جنبش سبز خیز برداشت، دوباره متوقف شد. دوباره این حرکت اصلاح طلبانی داخل نظام با دید کارشناسی با منافع نظامیان و منافع بیت هماهنگی نداره. دید کارشناسی که بروکرات های حاکمیت و برخی از دموکرات های حاکمیت که نصف نیمه دموکرات هستن دارن،
این دیدگاه به اصطلاح معروف مسئله جامعه ایران ایجاد میکند. این مسئله به نفع جامعه مدنی است. گاهی میشود گاهی نمیشود. اینجا که از بلحاظ کنش سیاسی دید جامعه محور دنبال اینه که این فضا باز بشه. بحث این نیست آقای خاتمی کاندیدا بشه. آقای خاتمی حتی اگه کاندیدا نشود باید اون کاندیدایی که اجماع میاره ایشان کمک کنه و تصمیم فردی هم نگیره. ببینید ما اینجا یک حزب نداریم که، ولی وقتی که یه حرکتی شروع میشه یه حرکت کمک کرد که این حرکت به جایی برسه. پس به نظر من رد صلاحیتی که کاندیدایی که تا غیر آقای خاتمی روش اجماع نسبی باشه هزینه زاد ریزش داره و این ریزش بازم لازمه و اون موقع بازها و دیدگاه جدیدی بازم در جامعه ایجاد میشه. ورود او هم بدون شک بدون براعت جستن از رهبران جنبش سبز خواهد بود. اگه براعت به جور دیگه کاندیدای اصلاح طلب به اون معنای اجماعیش نیست. به خاطر با ورودش ماجرا خراب میشه، ماجرایی که ما الان بیشتر بهش نیاز داریم تا صدای جامعه مدنی باز بشه تا قدرت رو یه جاهایی یا اگه پاسخگو نیست ملاحظه کارتر کنه تا این مسیر برود به سوی فضای نسبی. نگاه من به هر انتخابات به هر کنش سیاسی در داخل ایران به عنوان کم هزینه ترین راه ممکن که مردم هم فعلا آماده هستن تا این حد هزینه بدن و به عنوان کسی که تو دوره اصلاحات هم زندان کشیده و حتی سختتر هم کشیده انفرادی 6 ماهه ما در دوره اصلاحات رخ داد، ولی در این حال معتقدم این مسیری است که میتواند جامعه رو با هزینه کمتر به یک مسیری برساند و این اگر هم نرسان باید حکومت هزینه شد بده.
آقای محمدی حرفای آخر شما رو هم میشنویم.
فکر میکنم که مشارکت در انتخابات آینده هزینه بیشتری برای جریان اصلاح طلبان داره تا فوایدی که ذکر شده است.
سپاسگزارم از شما دو بزرگوار، مجید محمدی جامعه شناس مقیم آمریکا و تقی رحمانی فعال سیاسی ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از پاریس. با سپاس بسیار از شما که ما را در این برنامه دیدگاه ها همراهی کردید.